أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بعد صلى الله في الأرضين. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به ادله صحت روایت عمر بن حنظله و 11 وجه در توصیفش گفتیم. به چه دلیل این روایت صحیح است؟ وجه اولش اینه که روایت در کافی من لا یحضر و تهذیب ذکر شده و اون مبنای مثل میرزا عینایی که ایشون روایت کتب بر حجت میدونه خصوصا روی کافی تأکید شدید داره که میگه اینا از اصول معوله مشهوره اصحاب خلاصه آورده شده و این اصول حجتن و معتمدن، بر این اساس این روایت مسلم میشه روایت صحیحه. منتها حالا ما بگیم صحت قدمایی مرموهای ناینی عبارتی دارن تو اجود اما تضعیف الروایه فلیسه فی محله بعد ورود ها فی کتاب الکافی فن المناقشه فی اخبار الکتب الاربعه لا سیما الکافی منها، در همه کتب اربعه سیما کتاب کافی بعد کونها متلقات بالقبول بین الاصحاب سابقتون من اصحاب، با اینکه فعل الاصولیینه ولیکن ایشون قالب حجیت تمام روایت کتب اربعه است. این عبارت که ایشون بود و خیلی از اعلام هم این نظر رو دارن که این روایت صحیحه. شهید اول، فاضل تونی، صاحب واقفیه و بعضی از متأخرین هم رو مبنای خودشون مثل بهجت که قالب حجیت روایت کافی و من لایحضور بودن در جایی که معارض به روایت دیگه نبوده باشه، خلاصه این روایت معتبر خواهد بود. پس ما میگیم که مقبوله در کافی یا در من لایحضور هست، کاشف از صحتشه. و جدا از این خود همین که در تهذیب استبصار اومده مثل میرزا عینایی بازم قبول دارن. این از این، این وجه اول. وجه دوم اینه که این روایت به سند صحیح از اصحاب اجماع نقل شده. این روایت مروی از احد اصحاب اجماع به سند صحیح، پس ما دیگه کار به وسائطی که بین او و بین ما معصوم علیه السلام هست نداریم. بر اساس همون جمله اجمعت الاصحاب لا تسیما یسوهن حالا، ظاهر ما یسوهن حالا اینه که صحیحن از اینها رسه ما یسهو ان حالا. پس ما التفات بینه کسی که واقع بشه بین اصحاب اجماع به امام السلام در صدد دیگه نخواهیم کرد. چرا؟ چون خودمون بزرگی که از اصحاب اجماع بوده اینو دیگه خودش احراز کرده و قرائنم داشته، ما دیگه قرائن نداریم. او داره میگه صحیحه، ما باید بگیم صحیحه. وقتی که او داره این روایت رو به عنوان روایت عرض بزرگتون مستند و معتمد در یک فتوایی بیان میکنه، ما هم باید بپذیریم. این اصحاب اجماع هم روایتی که نقل میکردن به عنوان کنده و فتواشون بوده که گویا جلالت اصحاب اجماع اینه که حدیث غیر صحیح نقل نکنن. حالا اینکه حدیثی که نقل میکنن حتما از ثقه باشه، این اختلافی بود. ما گفتیم نه، همه رو نمیگیم از ثقه است، اما دیگه حدیث غیر صحیح نقل نکنه. خب حالا اینم اهمه دیگه، یا اینه که حدیث کلن صحیحه اما از طریق ثقات نیست، یا اینکه نه از طریق ثقات هم هست. این مطلبی که بوده. بله ما ملتزم بشیم که نقل بعضی از اصحاب اجماع دلالت بر وساقت هم میکنه، مثل نقل زراره که قبلا اومدیم گفتیم تو بحث وساقت عمر ابن حنظلتون 11 وجه. پس این هم خودیش بچه دومی برای صحت، این که اصحاب اجماع در سندش بودن و ما هم صحیحاً از اصحاب اجماع نقل کردیم. وجه سوم شهرت روایته که باعث میشه ما بگیم این روایت صحیح هست. شهرت یا رواییست یا عملی یا فتوایی. شهرت فتوایی ربطی به بحث ما نداره، فتوا دادن، مشهور اینه که فتوا دادن. خب پس منظور ما از این شهرت روایت باید یا شهرت روایی باشه یا شهرت عملی. ببینید شهرت فتوایی و بعضی ها مثل اجماع میگرفتن، قائل بودن که اینم از مستندات مثل اجماع آیه حجت بود و بعضی شاگرداشون مثل آیه تجلیل شون هم یه رساله نوشته بودن شهرت فتوایی و دلیل بر حجت مثل اجماع که چطور حجت، اینم شهرت فتوایی حجت نوشتن. ما نمیدونیم. اما بحث این ماهی که شهرت روایی، شهرت عملی مال کجاست؟ شهرت روایی و شهرت عملی. شهرت روایی بعضی تعاریفش بر مقوله منطبق نیست، چون که مراد از شهرت روایی یعنی این که مثلا این روایتش اشتهر، نقلها به تعدد سند، سندهای مختلف داشته باشه، یعنی مشهور شده باشه، این نقل کرده، اون نقل کرده، و حد استوازه هم نمیرسه وقتم، اما نقل زیادی کردن، شهرت داره این روایت. این میگن شهرت روایی، ولو در طبقه واحده. و تعدد روایت منظور مقابله چیه؟ مقابله حدیث شاذ و نادره. نادر نیست، شاذ نیست، نه، شهرت داره این روایت. شهرت به این معنا بر مقوله سر نمی کنه، چون این روایت واحد است، یه سند مشهور داره. حالا سوال، شهرت روایی کجا می اومد؟ ما یه جا شهرت فتوایی داریم، یه جا شهرت روایی داریم، یه شهرت عملی. شهرت روایی تو کجا می آوردیم؟ تو باب مرجحات دیگه، تو باب مرجحات. الان ما بحث مرجع اولیم، موافقت کتاب، درسته؟ یه مرجع مخالفت عامه داریم، مرجع سوم چیه؟ شهرت دیگه، درسته نه؟ سه تا مرجع، ببینید این سه تا مرجع اصلی ماست، کل این یه جلد رو داریم میخونیم برای اینکه این سه تا رو یاد بگیریم، این سه تا رو و اثباتش بکنیم. یک، موافقت کتاب. دو، مخالفت عامه. سه، شهرت. منظور شهرت چیه؟ شهرت روایی. شهرت فتوایی منظور نیست، اون شهرت که مرجعه، این شهرتی که تو جلد 14 ما داریم میخونیم آخر علم اصول، شهرت فتوایی نیست، شهرت عملی هم بفرمایید نیست، فقط شهرت روایی منظور ماست. خب این شهرت روایی، عرضم به حضورتون که در اینجا گفتیم که صدق نمی کنه و خودش یکی از مرجعات باب تعارضه در عرض بحث موافقت کتاب، ولی که اینجا ما شهرت روایی نداریم، اما شهرت در عمل به این روایت، این شهرت عملی، این منطبق بر مقبوله هست، چون مقبوله قدشتر عمل و اصحابه به ها، لذا بهش گفتیم مقبول هست، همه قبولش کردن. مراد روایتیه که اصحاب تلقیه به قبولش کردن. قبول کردن یعنی چی؟ یعنی عمل کردن بر طبقش. قبول کردن نه که بگم ما قبول داریم عمل نمی کنیم، پیجوری که منظور نیست که. قبولش کردن، تلقاها بالقبول، یعنی عمل کردن دیگه، همجوری قبول نمی کنن که مثلا مهر تایید بزنن بعد بگن که خب حالا ولش کن عمل نکنیم. منظور از قبول همون شهرت عملی، یعنی عمل میکنن بهش، عمل بر طبق باشه. شهرت عملی کجا به درد میخورد بگیم؟ ضعف این سند رو جبران میکرد، جبر ضعف سند میکرد. یادتونه که بحثش رو مفصل داشتیم، ما تو سندی که ضعیف بود میومدن جبرش میکردن با کدوم شهرت؟ با شهرت عملی. وقتی سند ضعیف بود میگفتن آقا درسته که سند ضعیفه اما شهرت عملی دارد، این جبر ضعف سند میکرد. بعضی از اعلام مثل خویی قائل بودن به حجیت خبر ثقه و ملتزم شدن به عدم جبر ضعف سند به شهرت عملی. آقای خویی میگفتن نه، شهرت عملی ضعف سند رو جبران نمی کنه، خبر باید خبر ثقه بشه. این مبنای کساییه که حجیت خبر موثوقون به رو قبول دارن، اونا ملتزم بودن به این که جبر ضعف سند میشه به شهرت عملی به خاطر دو تا وجه. یکی این که شهرت خبر ضعیف رو خبر موثوقون به میکنه، ولی از باب خبر ثقه حجت نیست، خبر موثوقون به میشه که ما خبر رو از باب خبر ثقه حجت نمیدونیم. اینا میگن امثال شیخ انصاری، ما که میگیم هم خبر ثقه حجت هم خبر موثوق به، اما اینایی که میگن فقط خبر موثوق به حجته، میگن آقا وقتی که یه خبری و اصحاب همه بهش عمل کردن برای ما وثوق آور میشه، وثوق آور که شد ضعف سند هم که داشته باشه جبر میشه. دیدید دیگه تو شهر لمعه یه خبر ضعیفی بود میگفتن منجبر به عمل اصحابه، این میگفتن منجبر به عمل اصحاب یعنی چی؟ عمل اصحاب یعنی شهرت عملی، عمل اصحاب میشه شهرت عملی. پس شهرت عملی باعث میشه که یک خبر صحیح بشود ولو سندش ضعیف بوده باشه. این خبره مقبوده عمر ابن حنزله که ما تو باب اثبات مرجحیت موافقت کتاب داریم بهش استدلال میکنیم الان، اگرچه مخالفت عامه هم تو این روایت مقبوله عمر ابن حنزله هست، خود شهرت روایی هم توش هست، شهرت روایه من. این خودش چیه؟ وسوق آوره و عرضم یه صدو به حل وسوق به صدور روایه و حاضر دائر و ندار الوسوق شخصی، خبر رو وسوق به میکنه به وسوق شخصی. البته ما اومدیم گفتیم که الوسوق نوعی هم عیزن ملحقان به الوسوق شخصی، بل هو چی؟ اولا من الوسوق شخصی. خب اینم از ما، اینم حاضر دائر و ندار الوسوق شخصی. بعد اینجا میتونی اضافه کنیم بعد الوسوق نوعی ایزن خودجتون، بعد الوسوق نوعی ایزن اندنا خودجتون. خب اینم بلاش. دومش اینه که عمل مشهور خود شهادت عملی است به اعتبار خبر، و شهادت عملی مثل شهادت قولی است در اعتبار. اینم یه بچه دوم. خیلی خب، پس شهادت عملی در اینجا ما داریم. میریم به یک مناقشه. بعض الاساتین اومدن گفتن که ما تفحص کردیم در کتب علما، دیدیم اینا به یک قرائنی اعتماد میکنن که لا اعتبار فیه عندنا، ما اعتماد به این قرائن نداریم. پس عمل اصحاب خلاصه از این جهت مشکل داره. ملاحظه ای که ما داریم اینه که بعضی از قدما اعتماد میکنن بر قرائنه قرائنه. ببین این خیلی دقت کنین، خیلی بعض القدما اعتماد میکنن بر قرائنه معتبره عند جمیع الاعلام، مثل وجود روایت در کثیری از اصول معتمده عند الاصحاب. گاهی وقتا هم اعتماد میکنن بر قرائنه غیر معتبره عند البعض. خیلی خوب، لکن بعضی از اعلام فقط اعتماد میکنن به قسم اول، یعنی بعضیشون هم به قرائنه معتبره و هم قرائنه غیر معتبره تمسک میکنن، اما بعضیشون فقط به قرائنه معتبره تمسک میکنن. درسته نه؟ شدن دو دسته دیگه. حالا هر دو دسته اومدن مقبوله رو قبول کردن، درسته نه؟ اگر اون دسته ای قبول کرده بودن که هم قرائنه معتبره رو میگرفتن هم قرائنه غیر معتبره رو، ما میگفتیم که اینا که نمیدونیم که قرآن معتبره رو بهش تمسک کردن اینو قبول کردن یا به قرآن غیر معتبره، پس شون نمیدونیم ولش کن. اما وقتی که بعضیشون کسایی هستن که فقط به قرآن معتبره تمسک میکردن، دیگه نمیتونیم بگیم ولش کن، معلوم میشه اینا قرآن معتبره ایدن، معتبره اندنا، پس قرینه معتبره اندنا هست. اینجا دیگه ما گیر میکنیم. مثل اون که مثلا ببین یه نفر میگه گاهی وقتا راست میگه گاهی وقتا دروغ، وقتی برای شما حرف زد میگین که این طرف گفته بود که یه پسر دارم همیشه راست میگه خدا حفظش کنه، یکی هم داره که همیشه دروغ میگه اونم خدا حفظش کنه، هر وقت میگه میفهمم دروغ میگه، اما اون یکی گاهی راست میگه گاهی دروغ، اینو نمیدونم چی کارش کنم. اونی که گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه نمیدونم چی کار کنم. اینجا واقعا گیر میکنم، بدونه همیشه دروغ میگه خوبه، واسه این همیشه دروغ میگه من حیران نمیشم، میدونم داره چه خواه میکنه، داشت میکنه یه چیزی تعریف کردن میفهمه که حکایت از اول تا آخر ساختگیه، اما اونی که معلوم نیست حکایتش درسته یا غلطه اونجا آدم گیر میکنه، ساملنی کوچه اونجا آدم گیر میکنه چی بگه واقعا این راست بوده دروغ بود. این هم همینجور یه کسیه که گاهی وقتا به قرآنه معتبر و غیر معتبر تمسک میکنه آدم گیر میکنه، اما اونی که فقط قرآن معتبره میاره اون آدم میگه چیه؟ اون آدم میدونه که به هر حال این معتبر بوده. پس اینجا ما هم نمیگیم، یه بعض دیگه ای داریم که اینا فقط اعتماد میکنن به قرآن معتمده و این ازن شهرت عملیه مستند میشه به چی؟ به اون قرآن معتبره، فقط به اونی که خلاصه مستند، فقط به اونی که قرآن معتبر غیر معتبر میاره نیست، بلکه مستند هست به کسی که فقط به قرآن معتبر عند الجمیع تمسک میکنه. پس بنابراین میفهمیم قرینه معتبره هست، مضافاً به این که قرآن معتبر عند الجمیع اکثر از قرآن غیر معتبره و استناد مشهور موجب وسوق به وجود این قرآن معتبره در مقام میشه، وسوق داریم به این که قرآن معتبره هست. پس بنابراین وقتی شهرت عملی اومد میفهمیم که از اون کسایی که تلقیه به قبول کردن این روایتو کسایی هستن که به قرآن معتبره اندنا تمسک میکردن، بعضیشون هم که تمسک کنن کافیه. اینم بچه سوم. وچه چهارم برای تصحیح روایت اینه که توصیف کردن روایت رو به مقبوده. عبر الفقها عن الروایه بالمقبوده و منهم من لا يعمل الا بالخبر الصحيح الاعلایی، بعضیشون عمل نمیکنن الا به خبر صحیح اعلایی. و منهم من لا يعمل الا بخبر العادل الامامی، منهم من لا يعمل الا بخبر الثقه، منهم من لا يعمل الا بخبر الامامی ولا يعمل بالخبر الموثق، مثل روایت فتاوی واقفی. انواع مختلفو ما داریم دیگه، هر کدوم یه جوری تمسک میکنن. روایت عمر ابن حنزل متصف شده به مقبوده در کلام شهیدین و محقق اردبیلی و وعید بهبهانی، این دلالت میکنه که اعلام فقها همه اینو تلقیه به قبول کردن و تلقیه به قبول با اختلاف اقوال و مبانی در حجت خبر، حتی اینکه التزم القائل بحجت خبر عادل الامامی به صحت روایه، این دلالت میکنه بر وثاقت عمر ابن حنزله. غایت الامر این که دلالت میکنه بر وجود قرائن قطعیه. پس لو لم نقل بان مقبولیت الروایه تدل على وثاقت عمر ابن حنزله، لابد که به صحت روایت هم بگیم دلالت میکنه. اگر شما همین بچه آوردیم برای توثیق، گفتیم هم دلالت بر توثیق داره هم دلالت بر صحت داره، چون به هر حال یه سری اصحاب بودن که فقط خبر عدل امامی رو قبول داشتن دیگه، این مقبول اندهم هست، مقبولتون، چون که اینا میگن که این روایت مقبول است، اصحاب اعلام فقها تلقی به قبولش کردن. خب بحث از اعلام فقها اونا این که خبر عدل امامی رو قبول داشتن دیگه، پس بنابراین عمر ابن حنزله عدل امامیه. بعضیشون فقط اخبار ثقات رو قبول داشتن، پس خبر عمر ابن حنزله خبر ثقه است. اما لااقلش اینه، این از جهت اثبات وثاقت عمر ابن حنزله، اما اینه که روایت لااقل اینه که صحیحه هست، اگر دلالت بر وثوق نکنه. اونی که اخبار به وثاقت باید حسی باشه، درست. اینا هم اصحابی هن که تو رتبه چی هن؟ رتبه حدس غریبه به حسن، یعنی تو رتبه شیخ طوسی، اونا قبول کردن و جین اینها هم که قبول کردن و بعضیشون هم فقط خبر ثقه رو قبول میکردن، پس معلوم میشه این خبر چیه؟ خبر ثقه است. یا بعضیشون فقط به قرائن معتبر توسط میکردن، معلوم میشه که قرائن معتبر وجود دارد که این روایت شده مقبوله اندل جمیعی. وجه پنجم قوت متنه. این وجه وجه خوبیه که بعضی از اعلام قائلن، گفتن از ادله حجت خبر و طرق استکشاف صدورش قوت متن روایته، به حیثی که شکی در صدورش از امام معصوم نمونه. انس به روایات و معرفت به سیاقت کلمات در روایت موجب علم صدورش میشه. و قد اعتمد بر این وجه بعض الاجلا و اساتین مثل آیه بهجت و مثل بعض الاساتین، لذاره کالها اولال اعاظم به حجیت خدا به نهج البلاغه، اگرچه سندش هم متصل نباشد. این قوت متن رو ادعا کردن در حضر عمر بن حنزله هست، پس برای خبر عمر بن حنزله صادر از معصومه. اینو خود بعضی از اعاظم قبول کردن. وجه ششم استناد فقه هاست به مقبوله در کتاب قضا. فقه های ما استناد به مقبوله کردن در کجا؟ استندو الى المقبول على الحكم به عدم جواز اخذ عین مملوکه مترافعه به حکم قضات، قضات جور. اگر قضات جور بیان یک عین مملوکه ای که مورد ترافع هست بیان بدن به شما، به حکم اونا شما نباید قبول کنی، با اینکه ملک شماست. اما مالک یجوز که ای خود ملکه او به حکم القواعد و الاصول، حالا حاکم جائر اینو بگه، اما این روایت گفته که نه، فقها ها ملتزم شدن که اگر بری سراغ قاضی جوف و این ملک تو بده دستت، این جایز نیست از او بگیری، از قاضی جور حق نداری، برای که سراغ قاضی جور نره، سراغ حکمیت قضات جور نره، این حکم رو فرمودن که مالته طبق قواعد اولیه باید بگیری و توش تصرف کنی، اما چون قضات جور رفتی سراغشون و اونا برات حکم کردن، دیگه مالی تو حق نداری تصرف کنی، عکس بگیری. ببینید این از کجا در اومده؟ من تا حاکمه الى این قضات جور و اینا تا حاکمه به تاغوت کرده، حضرت نهی فرمودن. این است. پس این که فقها اینجا این فتوا رو دادن، این معلوم میشه مستندشون همین مقبوله بوده، چون این فتوا فقط توی این مقبوله اومده. این یه نکته. البته این وجه ششم رو میگیم این حرف خوبیه، این برگشت میکنه به همون شهرت عملی یا اتصاف خبر به مقبوله دیگه. فقها استناد کردن یعنی شهرت عملیه داشته، بهش عمل کردن، درسته نه؟ یا مقبوله است، فقها عمل کردن به این فتوا دادن مقبوله بوده. خب این دلالت بر مقبوله بودن یا شهرت عملی میکنه، وجه دیگه ای نیست، یه وجه سومی نیست، این برگشت میکنه به همون، پس یه وجه جدیدی نیست. یه فتوای دیگه ای هم هستش که اونم همینجور، اینم یا برمیگرده به شهرت عملی یا اتصاف خبر به مقبوله. اون چیه؟ اینه که فقها استناد کردن به مقوله در بحث خیار رؤیت، گفتن مستند خیار رؤیت در مبیعی که موصوف شده به وصفی در جایی که تخلف از وصفش بکنه و انکشف از آلک اند رؤیته لیس الا روایت عمر ابن حنزله، روایت عمر ابن حنزله ملاک بوده. پس روایت عمر ابن حنزله رو قبول کردن که اونجا هم این فتوا رو دادن، یه روایت از عمر ابن حنزله بوده بهش استناد کردن، پس معلوم شه روایت عمر ابن حنزله رو چیه؟ قبول میکردن و صحیح میدونستن. خب اینم باز میشه همون شهرت عملی است و چیه؟ و اتصاف خبر به مقبوله است. بعدم یه نکته دیگه، این برفرض اگر فقط مستندشون روایت عمر ابن حنزله بوده ما این حرفو میزنیم، در حالی که ظاهرا مستند دیگه ای هم داره بحث خیار رؤیت و اونم شرط اعتقاضی و قلائیه. مستند این که خیار رؤیت در مبیع موصوف وصفی در جایی که تخلف از وصفش بکنه و این در رؤیت شما به دست بیارید شرط اعتکازیه دیگه، مستندشون شرط اعتکازی و غلاییه، پس مستند شرط بوده و توبر ننزده نباشه. پس این دوتا وجه هر دو چیه؟ مخدوش شد، یعنی وجه مستدلی نبود. از اون وجه سوم، وجه هفتم که اصلا اشکال هم داشت، شاید اصلا استناد به روایت عمر بن حنزله نبوده، بلکه استناد به شرط اتکازی و قلایی بوده. اما وجه ششم هم گفتیم اینم برمیگرده به همون شهرت عملی یا مقبوله بودن. پس وجه ششم هم وجه تمامی نبود، وجه مستقلی نبود. میریم سراغ بحث بعدی، دلالت مقبوله. مناقشاتی در دلالت مقبوله وجود دارد، نوقشه در استدلال به مقبول از وجودی که باید تحقیق کنیم، بعضیش ناظر به اصل مقبول است، موجب این میشه که با اصل مقبوله رو بذاریم کنار چون منافات داره با سایر روایات اهل بیت. بعضی ناظر به استدلال به مقبوله در مقامه، چون مقبوله بر فرض تمامیت سندش و اعتبارش اندل اصحاب لا یمکن الاستدلال بها در باب تعارض اخبار اندل مستشکل. اینو میگه آقا مال باب تعارض اخبار نیست، مال باب دیگه ایه، مال باب حکم و قضاوته. مناقشه اولا اینه، حالا مناقشه اولا رو وارد بشیم ببینیم به کجا میرسیم. مناقشه اولا اینه که مورد مقبوله اختلاف حکمینه، تارتن با اختلاف صفاتشون و ارجحیت یکیشون بر دیگری و اخرى با تساویشون در صفات و دم تفصیل احدشون بر دیگری، با اختلاف مستند حکمین که اون چیزیه که از اهل بیت روایت شده. در مثل این موارد لابد از ترجیح به صفات حاکم یا ترجیح به مستند حکمین، چون اختلاف و خصومت اینا قطع نمی کنن تخییر بین حاکمین یا تخییر بین مستند حکمین. ما اختلاف و خصومت واقع شده، اما کلام در مقام درباره تعارض اخبار و روایت در مقام فتوا، ما الان تو بحث فتوا هستیم و تعارض اخبار، نه در مقام رفع خصومت و قضا. این روایت در مورد رفع خصومت و قضا است که ما چیکار کنیم بین این دو تا حاکم، کدوم انتخاب کنیم یا مستند کدوم رو انتخاب کنیم. اما بحث ما در باب دیگه یه، در باب تعارض روایت. نتیجهش اینه که مرجحات مذکوره در مقبوله مرجحات دو تا حکم است در باب قضا، یا مرجحات دو تا حاکم است در باب قضا، کدوم حاکم بر دیگری مقدم است، یا حکم کدوم حاکم بر حکم دیگری مقدم است در مقام قضاوت. مال مقام قضاوته، مال مقام تعارض اخبار ولی جلد 14 اصول نیست. بعد برید تو فقه تو کتاب القضا با یکی دعواتون بشه، اون بره پیش یه حاکم، اون بره پیش یه حاکم و دو تا حاکم حکم بکنن، ببینین کدومشون بر دیگری ترجیح دارن. الحکم ما حکم بهی مثلا عدلشون. این میشه تو باب قضا. میگه امام علی بن حنظله به درد اونجا میخوره، به درد بحث ما نمیخوره. این اشکال مستشیه. میرزاینایی این مناقشه رو قبول ندارن. مناقشه میفهمن غلطه. چرا؟ ایشون فهمن ترجیح در مقام ما در مقابل تخییره و فهمیدین که تخییرم در مسئله اصولی است و معنای ترجیح در مسئله اصولی اخذ به راجه است. اخذ راجه این حجت شرعی است و طریق محرز به واقعه. بنابراین ممکن نیست که فرق بزنیم بین باب حکومت و باب فتوا، بلکه نفوذ حکم من وافق حکمه راجه به خاطر موافقت چیه؟ فتواش بوده با اون. وقتی که ما میان ترجیح میدیم از همین جهته. و بالجمله بعد بنابراین که تأخیر و ترجیح هر دو تو مسئله اصولی است، دیگه ما نباید فرق بزنیم بین باب حکومت و باب فتوا. کما یلزم الحکم علی طبق راجه چون حجته و طریقه دون غیره، کذالک یلزم الفتوا والعمل علی طبق فتوا و عملا بر طبقش لازمه. و که ان من استشهد علی الاستدلال بر روایه، اونی که استدلال بر روایت قبول نداشته به خاطر وجوب ترجیح در مطلق متعار زن، این غافله که ترجیح در مسئله اصولی است. او بنا علا کنی فل مسئله الفقهیه، که با گفتیم در مسئله فقهیه نیست، ترجیح اینجا در مسئله اصولی است. فرق بین باب حکومت و قضاوت با باب تعارض اخبار نیست، با باب فتوا نیست. پس این ترجیحات یکیه. ثانیاً صدر روایت سؤالاً و جواباً اگرچه در مورد حکومت، اما ظاهر این عبارت ینظر الی ما کان من روایت همنا، این قسمت زید روایت اینه که امام به صدد بیان وظیفه کلیه است عند تعارض مطلق اخبار، نه فقط تعارض خبر وقتی که قاضیه میخواد ببینه کدوم خبر درسته یا ببینیم کدومشون درست حکم کردن. نه، اصلا کلن داره منات رو در تعارض خبر بیان میکنه. حالا چه قاضی بهش استناد بکنه چه فتوا دهنده در مقام فتوا. پس فرقی بین این دوتا نیست. پس انصاف اینه که تأمل در روایت موجب قطع میشه به این که به کون ترجیح لمطلق تعارض روایات. این مال مطلق تعارض روایاته، پس سزاوار نیست اشکال بشه بر استدلال بهش بر وجوب ترجیح در مقام عمل و فتوا. این فرمایش میرزاینایی در فوائد الاصول. یک مناقشه دومی هم هست، این مناقشه دوم باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.